ساعت 2 بعد از ظهر است در ایران. این مجله نیمروزی رادیو فردا است. سلام، بعد از ظهر پنجشنبه شما بخیر. کامبیز غفوری هستم، میزبان شما در مجله نیمروزی چهارم مهر ماه 1398. همراه شما خواهم بود در نیم ساعت آتی با نگاهی به آخرین تحولات در ایران و جهان. اما پیش از آغاز تحلیل ها، گزارش ها و گفتگوها، نگاهی داشته باشیم به مشروع خبرها با همکارم سمیرا قره.
خیلی ممنونم کامبیز، من هم سلام میکنم به همه شما همراهان رادیو فردا. ژاک شیراک که ریاست جمهوری فرانسه بین سالهای 1995 تا 2007 میلادی را بر عهده داشت، در سن 86 سالگی درگذشت. آقای شیراک پس از یک سکته خفیف مغزی برای سالها از بیماری آلزایمر و فراموشی در رنج بود. ژاک شیراک یکی از محبوب ترین سیاستمداران در فرانسه بود. او با دو دوره ریاست جمهوری، دو دوره نخست وزیری و 18 سال شهرداری شهر پاریس یکی از طولانی ترین دوران فعالیت سیاسی در اروپا را داشت. مخالفت فرانسه با حمله نظامی آمریکا به عراق در سال 2003 و قبول مسئولیت در قبال فرستادن 76,000 یهودی به اردوگاه‌های مرگ نازی‌ها از جمله پررنگ‌ترین نقاط در دوران کاری آقای شیراک به شمار می‌رود. او همچنین یکی از نخستین سیاستمدارانی است که در دادگاهی در سال 2011 به سوء استفاده مالی در کارزارهای انتخاباتی محکوم شد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا با صدور فرمانی ورود مقام‌های ارشد ایران و بستگان درجه یک آنها به آمریکا را تعلیق و محدود کرد. دارندگان اقامت دائم آمریکا و پناهندگان سیاسی مشمول این فرمان نمی‌شوند. مقام‌های ایران هنوز به این تصمیم جدید آمریکا واکنش نشان ندادند. دونالد ترامپ در اطلاعیه‌ای که روز چهارشنبه در وبسایت کاخ سفید منتشر شد، حکومت ایران را حامی تروریسم نامید و اعلام کرد که سپاه پاسداران و نیروی قدس سپاه پاسداران مستقیما درگیر اقدامات تروریستی‌اند. در این بیانیه حکومت ایران همچنین به نقش داشتن در ایجاد بحران‌های انسانی، تهدید کشورهای منطقه و کشتیرانی بین‌المللی متهم شده است. مقام‌های ایران همواره این اتهام‌ها را رد می‌کنند. رئیس جمهوری ترکیه میگوید باید در رابطه با مقصر دانستن ایران در حمله به تأسیسات نفتی عربستان سعودی محتاط بود. رجب طیب اردوغان در گفتگویی با شبکه خبری فاکس مقصر دانستن ایران در حمله به تأسیسات آرامکو را کاری نادرست نامیده، چرا که به گفته او مدارک کافی در این رابطه وجود ندارد.
فکر نمی کنم مقصر دانستن ایران کار درستی باشد. باید قبول کنیم که این حمله از چندین نقطه در یمن صورت گرفته و اگر ایران را به تمامی مقصر بدانیم، روش درستی در پیش نگرفته ایم. مدارک و شواهد کافی هم برای این کار وجود ندارد.
آقای اردوغان همچنین اعمال تحریم علیه ایران را پاسخی نامناسب دانسته و هر گونه کمک به ایران برای دور زدن تحریم‌ها را رد کرده است. به رغم پذیرفتن مسئولیت حمله به آرامکو از سوی حوثی‌های یمن، آمریکا، قدرت‌های اروپایی و عربستان سعودی ایران را مسئول این حمله می‌دانند. حمله به تأسیسات آرامکو به بزرگترین مرکز پالایش نفت جهان آسیب زد و در تولید بیش از 5% نفت جهان اختلال ایجاد کرد. ایران هر گونه دخالت در این حمله را رد می کند، اما می گوید آماده است تا از خود دفاع کند. سیگال مندلکر معاون وزارت خزانه‌داری آمریکا میگوید با وجود تحریم بانک مرکزی ایران، واشنگتن از افزایش صادرات اقلام بشردوستانه و دارو به ایران حمایت میکند. او با بیان اینکه آمریکا مجوزهایی برای کمک‌های بشردوستانه صادر کرده، روز چهارشنبه در مصاحبه اختصاصی با رادیو فردا گفت: مکانیزم‌های دیگری هم برای دریافت کمک‌های بشردوستانه، غذا و دارو وجود دارند و ما معتقدیم این مسئله بسیار مهمه و ما به شدت به حمایت از مردم ایران ادامه می‌دهیم. خانم مندلکر در ادامه با تاکید بر اینکه تحریم بانک مرکزی در واکنش به حمله به تأسیسات نفتی عربستان انجام شده، بار دیگر ایران را به حمایت از تروریسم و نیز حمایت مالی از گروه‌های شبه نظامی در منطقه متهم کرد. اتهاماتی که ایران آنها را رد می‌کند. کامبیز.
ممنونم از سمیرا قرایی که مشروح خبرها رو برامون گفت. اگر به اینترنت دسترسی دارید، همیشه میتونید در وبسایت رادیو فردا، radiofarda.com خبرها و گزارش‌ها رو بخونید و بشنوید. و اما آنچه در این مجله خواهید شنید. روزهای پرخبر در نیویورک، متن و حواشی اظهارات سران کشورها در مجمع عمومی سازمان ملل متحد. در این باره مباحثه‌ای زنده خواهیم داشت. از داغ‌ترین ها در شبکه‌های اجتماعی هم خواهیم گفت. با ما بمانید در نیم ساعت پیش رو در نیمروز پنجشنبه. سخنرانی سران کشورها در مجمع عمومی سازمان ملل متحد از روز سه‌شنبه شروع شده و کماکان ادامه داره. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز سه‌شنبه سخنرانی داشت. موضوع ایران هم بخشی از صحبت‌های او بود. حسن روحانی رئیس دولت جمهوری اسلامی هم چهارشنبه سخنرانی کرد. او هم در مورد آمریکا سخنرانی گفت. ابتدا به بخشی از صحبت‌های دونالد ترامپ گوش کنیم. One of the greatest
security threats facing peace. یکی از بزرگترین تهدیدهای امنیتی علیه کشورهای حامی صلح رژیم سرکوبگر ایرانه.
آقای روحانی هم در مقابل گفت که آمریکا در حوزه بانکی بین المللی دست به گفته او راهزنی میزنه. حسن روحانی همچنین از یک ائتلاف در جنوب خلیج فارس سخن گفت.
این ائتلاف به نام ائتلاف امید هست و همه کشورهای ساحلی خلیج فارس و منطقه هرمز در این ائتلاف دعوت میشن برای اینکه ما امنیت منطقه رو تضمین کنیم. حالا هنوز این طرح چون باز نشده، عکس العمل هام روشن نیست. آمریکایی‌ها در عکس العمل اول گفتن ما خیلی دلمون میخواد این طرح رو ببینیم چی هست و ابعادش رو مورد بررسی قرار بدیم.
اما هر دو طرف درباره تحریم‌های اقتصادی هم حرف زدن.
تا زمانی که ایران به رفتارهای تهدید کننده خود ادامه دهد، تحریم‌ها برداشته نمی‌شود و تشدید خواهد شد.
و واکنش حسن روحانی رو بشنویم به تحریم‌های اقتصادی.
من به نمایندگی از ملت و کشورم اعلام می‌کنم که پاسخ ما به مذاکره تحت تحریم نمی باشد.
بخشی از سخنرانی های رئیس جمهوری ایران و آمریکا رو شنیدید، اما تنها این سخنرانی ها نبوده. دیدارهای دو جانبه و چند جانبه و کنفرانس خبری هم بخشی از دوئل دیپلماتیک تهران و واشنگتن هست که امروز هم ادامه خواهد داشت و بیشتر خواهید شنید اگر با رادیو فردا بمانید در طول روز. اما الان در همین رابطه عباس قره‌آغاجی، کارشناس مسائل سیاسی و استراتژیک در ترکیه، و رضا حاجی حسینی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در سوئد، از طریق خط تلفن با ما هستند تا یک ارزیابی از اون چه تا به این لحظه در نیویورک گذشته داشته باشیم. به هر دو میهمان سلام میکنم. از شما شروع میکنم آقای حاجی حسینی. اول یک نگاه اجمالی داشته باشیم به کلیت سخنان دو طرف در قبال همدیگه. دونالد ترامپ گفته حکومت ایران کارنامه‌اش مرگ و ترور است. حسن روحانی گفته آمریکا در حوزه بانکی بین‌المللی دست به راهزنی میزنه. به نظر شما کدوم بیشتر تونستن مخاطبانشون رو قانع کنن؟
موضوع این است که ما ببینیم هر کدام از این دو دارن برای چه کسانی سخنرانی میکنن و مخاطب هدفشون رو چه گروهی تعیین کردن. من فکر میکنم که عملا هر دو طرف این دوگانه ایران آمریکا رو به هر حال پیش بردند، اما موضوع اصلی در سخنرانی آقای روحانی به نظرم یک قدری به موضوعات مختلف و پراکنده ای در واقع توجه داشت. یعنی شما میبینید که وقتی ایشون سخنرانیش رو مثلا با نهضت آزادی خواهانه حسین ابن علی شروع میکنه، خب ممکنه که برای مخاطبی که اطلاعی از اون چه که اتفاق افتاده نداشته باشه، خب این گیج کننده باشه. یا سهمی که سخنرانی آقای روحانی داده بود به مسائل و مشکلات مختلفی که در کشورهای دیگر وجود داشته که خب شاید ایران لزوماً میتونه در اونها دخیل نباشه، هم مهمه و انتقاد برانگیز شده بود، همونطور که البته معمولا در سخنرانی های تهران جمهوری اسلامی این اتفاق افتاده، یعنی به طور مشخص معمولا از فلسطین صحبت شده و این هم این بار تکرار شد. اما من فکر می‌کنم که آقای روحانی عملا شاید نسبت به موارد مشابه، سخنرانی‌های مشابهی که سران جمهوری اسلامی داشتند در نشست سالانه مجمع عمومی سازمان ملل، سخنرانی روان و متناسبی داشت. منتها همونقدر که او اشاره میکرد به اینکه حرف‌های زیبا شنیده مثلا از طرف اروپایی، اینجا هم خیلی بیشتر همین حرف‌های زیبا تکرار شد، یعنی شعارهایی داده شد. یا آقای روحانی چنان که سابقه داره درباره مسائل داخلی همینطور صحبت میکنه، از اون چیزی که باید انجام بشه گفت، اما نگفت که این امور مورد اشاره او چگونه باید انجام بشن. یا فرض بکنید که او غلبه بر داعش رو منتصف کرد به جمهوری اسلامی، در حالی که به هر حال آنچه که در واقعیت اتفاق افتاده یه قدری فرق میکنه. من این رو هم به عنوان آخرین نکته بگم که به وضعیت آمریکا در افغانستان، عراق، سوریه و یمن اشاره کرد، در حالی که خب عملا کسی نیست که ندانه که ایران در هر چهار تا این کشورها به هر حال نقش آفرینی داره.
به منطقه میرسیم آقای حاجی حسینی. بریم سراغ آقای قراغاجی. آقای قراغاجی نظر شما رو بشنویم. آقای روحانی با یک هدفی رفت قطعا به سازمان ملل متحد، به نظر شما چه هدفی رو دنبال میکرد و آیا ازش نتیجه گرفت؟
خب البته اینا باید از سخنگوی وزارت خارجه ایران پرسید در مورد سخنرانی آقای روحانی، ولی از نقطه نظر من آقای روحانی باید بیشتر به مسائلی مثل سوریه، مثل عراق اشاره میکردن، مثل افغانستان و مسئله ایران. چه اینه چه آقا شما از آمریکا بلند شدین اومدین از همه رود، در چرا شمال عراق اشغال کردین، چرا شما شمال سوریه رو اشغال کردین، چرا میخواین یه چشمه‌ای رو در از مندر آورده برای در شمال سوریه بزود بیاورین، یا در خلیج فارس شما چیکار میکنین؟ مگه ما چشمه‌های منطقه اومدیم در بغل چشمه شما، در بغل نیویورک یا شهرهای دیگر شما هستیم؟ به این خاطر به نظر من حتی پاسیف ارزیاب میکنم سخنرانی آقای روحانی رو. در مورد آمریکا چیزی نمیخوام بگم، چون که این زیگزاگ های آقای ترامپ از موقعی که سرکار اومدن در هر تمام مسائل ما دیدیم، به این خاطر زیاد هم از نقطه نظر بین المللی جدی گرفته نمیشه، ولی خب با توجه به قدرت بزرگ نظامی آمریکا خب چشمه های زیاد اونجا هستن و چپ زدن. ولی خب خودش در آقای ترامپ در داخل خود چشمش داره انشالله با امید این که استیضاح بشه مبارزه وایم میکنه. به این خاطر سخنان آقای روحانی رو در کل بدون مسئله چه زیاد مهم نبودن رو در نظر بگیریم، در مورد این که تروریسم اقتصادی میکنه، راهزنی بین‌المللی میکنه آمریکا، خب من اینو قبول دارم و روش تاکید میکنم.
خب اجازه بدید بریم سراغ طرحی که آقای روحانی پیشنهادش رو داد، طرح صلح هرمز. آقای حاجی حسینی این طرح صلح چقدر تا الان به نظر شما جدی گرفته شده از طرف جامعه جهانی یا با اقبال بین المللی روبرو شده؟
البته آقای روحانی گفتن که جزئیات این طرح رو قرار محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران به اطلاع کشورهای همسایه برسونه، اما تا این لحظه خب واکنشی من ندیدم. یک وجه دیگر ماجرا هم این است که این قبیل مسائل پیش از این هم تکرار شده، یعنی طرح‌های صلح این چنینی عملا چیز تازه‌ای نیست. ضمن این که اگر من به یک مورد واکنش اشاره بکنم، مثلا شما می‌بینید سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا میاد و هر در واقع وجه صلح‌آمیز سخنرانی، اشاره های به صلح در سخنرانی آقای روحانی رو برجسته میکنه و از او میخواد که خب اگر اینطوریه اونهایی که به گفته او گروگان گرفته شدن در ایران رو آزاد بکنه. یعنی شما این سیاست یک بام و دو هوا رو خب شاید اینطور میتونید ببینید که در حالی که عملا در داخل دولت روحانی دست کم از زمان روی کار آمدن دوباره در سال 96 نتونسته در واقع شعارهای خودش رو عملی بکنه، ما مانور خیلی زیادی داده میشد روی منشور حقوق بشر، حقوق شهروندی حسن روحانی. خب این حجم بالای احکامی که صادر شده برای فعالان مدنی و سیاسی در ایران، فعالان کارگری، فعالان زنان و همچنان از سوی دیگه به نوعی گروگان گرفتن زندانیان جتابیتی در ایران، باعث میشه که تردید ایجاد بشه نسبت به طرح موضوع صلح و در واقع دوستی با کشورهای همسایه از سوی رئیس جمهوری.
اجازه بدید همین رو هم از آقای قراقاجی بپرسم. آقای قراقاجی، طرح صلح هرمز با توجه به اختلافی که الان بین ایران و همسایگانش در جنوب خلیج فارس هست، فکر می‌کنید این طرح چقدر موفق میشه؟
از نقطه نظر من اینجوری، هرچند خب وزارت خارجه ایران در آقای ظریف در این مورد خیلی حتما افکار مورد روشن خواهند کرد، ولی یه چیز رو باید قبول کرد، تمام کشورهای حاشیه خلیج فارس مخصوصا بخش جنوبیش اراده از خودشون ندارن که بیان ایران یک طرح رو بده، این طرح برای تمام منطقه، برای امنیت منطقه خوب باشه و اونا قبول کنند. اینها اکثرا یعنی 190ش دست به دامان آمریکا هستن و از واشنگتن دست رو میگیرن، نه پادشاه عربستان، نه قطر، نه امارات، هیچ کدوم، یا بحرین نمیتونه خودش تصمیم بگیره چه بیاد با ایران بشینه سر مسئله تنگی هرمز، سر مسئله خلیج فارس صحبتی بکنه. تازه در این روزا ما میبینیم که اکثر این کشورهای خلیج جنوب خلیج فارس حالا با رژیم صهیونیستی هم خیلی روابط خوبی دارن، حسنه‌ای دارن. به این خاطر اینا بدون تشریک مسائل نمیتونن از خودشون اراده نشون بدن.
خب پس با این وجود
ایران میدونه، خب
با این وجود ایران برای چی طرح صلح رو ارائه میده وقتی میدونه اونها اراده
میدونه چنان درسته، ایران هم میدونه که اینها به ارادی از خودشون ندارن، ولی خب برای اینکه ایران هم بگه که ما طرفدار صلح هستیم، طرفدار تفاهم هستیم، طرفدار دوستی هستیم، اینا رو مطرح میکنه، ولی به جز خیلی استثنایی اونجا چشمه.
یعنی میتونیم برداشت بکنیم که این طرح نمایشی است به گفته شما؟
نمایشی نه، ولی ایران خب بالاخره وزارت خارجه ایران یا رئیس جمهور ایران میخواد همیشه برنامه صلح رو برگزار بکنه، ولی از نظر من اینه که مقامات ایران هم میدونن که هیچ مقامی در کشورهای جنوب خلیج فارس اراده ای از خودشون برای اینکه در یک موردی در یک مسئله اظهار بکنن ندارن. اینها فرم دست میگیرن از لندن و از تل آویو و از واشنگتن. به خاطر اینها به نظر من الان مطرح میشه، ولی هیچ پایه علمی و پایه اینکه داشته باشه ما نمیتونیم اینو قبول بکنیم.
اجازه بدید به یک زاویه دیگر از این حضور آقای روحانی در نیویورک هم بپردازیم. پیش از سفر آقای روحانی به نیویورک گمان زنی هایی شده بود که ایشون ممکنه با دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا هم ملاقات بکنه. صحبت هایی هم شد، دیدارهای دو جانبه و چند جانبه بود، از جمله امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه و بوریس جانسون نخست وزیر بریتانیا تلاش کردند که آقای روحانی رو متقاعد کنن به دیدار با دونالد ترامپ. آقای حاجی حسینی، فکر میکنید این یک فرصت از دست رفته بود یا خیر، یا اگر ملاقاتی هم در واقع بین دو طرف برقرار میشد میتونست نتایج ملموسی داشته باشه؟
این موضوع این است که در واقع عملا الان خود موضوع مذاکره تبدیل شده به مسئله مذاکره، نه اون چیزی که قرار است مذاکره عملا به عنوان دستاورد ارائه بکنه. یعنی هر دو طرف دارن روی انجام مذاکره مانور میدن، ولی مشخص نیست که اگر این مذاکره اتفاق بیفته قرار چه دستاوردی داشته باشه. من از یک وجهی این اتفاق افتادن مذاکره را اتفاقا خطرناک میبینم، مخصوصا اگر فرض این باشه که ممکنه که دستاوردی هم برای جمهوری اسلامی داشته باشه و اون باز بیتوجهی به موضوع حقوق بشر در مجموعه همه این گفتگوهایی که اتفاق میفته. یعنی در دورنمایی که من برای خودم مصبر میشم از اینکه یک مذاکره و یک رابطه میان ایران و آمریکا شکل بگیره، اتفاق اینطوری میفته که همین فشارهایی که از نظر حقوق بشری داره به جمهوری اسلامی وارد میشه هم عملا ممکنه از بین بره و این عملا نقطه ایست که میتونه بسیار خطرناک باشه.
آقای قراقاجی، نظر شما رو در این باره بشنویم. آیا حضور آقای روحانی در نیویورک و عدم ملاقاتش با آقای ترامپ به گفته برخی از کارشناسان در رسانه‌ها فرصت از دست رفته بود، یا شما جور دیگه میبینید مسئله رو؟
نه البته من امیدوار بودم که این مذاکرات انجام بشه، همون میتونه در سطح وزارت خارجه بشه، هم در سطح ریاست جمهوری بشه. بالاخره مسئله مهم در این دنیا دموکراسی، مذاکره دیپلماسیه، باید با دیپلماسی تمام مسائل رو حل کرد. ایران هم طرفدار دیپلماسیه. به این خاطر من از نقطه نظر من کاش این ملاقات انجام میشد. الان هم باز فرصتی هست که آقای مکرون و یا دیگران اروپایی ها تلاش میکنن این دیپلماسی، این مذاکره برگزار شه. از نظر من خوبه، ولی اون چیزی که آقای حاضر حسینی فرمودن، مگه الان از نظر حقوق بشر عربستان هزار سال بدتر از ایرانه، یا امارات یا قطر و یا دیگرشون. آمریکا چه در مورد اونها مسائل حقوق بشر مطرح میکنه؟ آمریکا در تمام دنیا از حقوق از کشورهای دیکتاتوری از کودکان استفاده میکنه.
این که ما مسئله حقوق بشر در ایران
مسئله. آقای قراقاج اجازه بدید آقای نظر آقای حاجی حسینی رو هم بشنویم، برمیگردیم به شما. آقای حاجی حسینی،
این که ما مسئله حقوق بشر در ایران رو پررنگ بکنیم به معنی این نیست که از نقض حقوق بشر در عربستان یا در جای دیگری دفاع بکنیم. بعد اگر اون اتفاق هم داره میفته خطاست، منتها ما اینجا با دولت جمهوری اسلامی صحبت میکنیم و خواهان این هستیم که حقوق بشر در ایران در واقع نقض نشه. این هم فقط بگم که تاریخ به هر حال از همین امروز و دیروز شروع نشده. شما موضوع صدور انقلاب اسلامی پس از پیروزی انقلاب سال 57 رو اگر پی بگیرید، میبینید که این کشورهای همسایه خب به صورت پیوسته ترسی از ایران و از این در واقع حکومت ایدئولوژیک عملا پیدا کردن.
آقای حاجی حسینی، آقای قراقاجی، ارتباطشون با ما قطع شده، با شما ادامه میدیم. صحبت سر تحریم ها هم شد، ایالات متحده تحریم ها رو میگه ادامه میدیم، به فشار حداکثری ادامه میدیم و اقدام هم کرده در روزهای اخیر برای افزودن به فهرست تحریم ها. آقای روحانی هم میگه که ما تا زمانی که تحریم هست مذاکره نمی کنیم. آیا این قفل فکر میکنید به نوعی میشه با دخالت جامعه بین الملل و میانجیگری هایی که تا الان شده باز بشه؟
من فکر میکنم بیشتر از این که اراده آقای روحانی و اطرافیان او در این ماجرا بخواد اثرگذار باشه، تصمیم گیری آقای خامنه ایست که باید بتونه احتمالا قفل این ماجرا رو باز بکنه. او تا به حال انجام هر گونه مذاکره رو به نوعی ممنوع کرده، مذاکره مستقیم میان ایران و آمریکا رو به نوعی ممنوع کرده و خب بیشتر هم گفته مذاکره نمی کنیم، جنگ هم نمی شود. حالا این موقعیتی که به این ترتیب عملا قفل شده است تا کجا می تواند ادامه پیدا بکنه؟ خب احتمالا بستگی داره به فاکتورهای مختلف از جمله سیاست خارجی ایران در قبال کشورهای منطقه. اما آقای روحانی در سخنرانیش دو اشاره می کنه که فکر میکنم اینها مهم هستند. یکی این که میگه در روز واقعه فقط ما خواهیم بود، این که این روز واقعه آیا میشود به عنوان یک تهدید تلقیش کرد یا نه، خب موضوعی است که جای پرسش داره. و موضوع دیگه همین است که او میگه ما منطقه ما بر لبه پرتگاه ایستاده و یک خطا میتونه باعث آتش افروزی و جنگ افروزی بشه. این که این خطا احتمالاً از ناحیه چه کسی اتفاق بیفته هم خب عملاً محل سوال.
سپاسگزارم. رضا حاجی حسینی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در سوئد، و عباس قراقاجی، کارشناس مسائل سیاسی و استراتژیک در ترکیه، که اواخر برنامه ارتباطشون با ما قطع شده بود متاسفانه. و اما همیشه کارشناس ها نیستن که در مورد مسائل مختلف نظر میدن. نظر شما شنوندگان گرامی رادیو فردا رو الان در مورد مسائل جاری بشنوید.
میخواستم به این آقای رئیس جمهور خودمون ایران بهش بگم که آخه شما و اون درماندگان بقیتون تو این 40 سال به کدوم نظر و ایده مردم توجه کردین و ازش سوال کردین در مورد این کارهایی که داری میکنی؟ آخه چرا هی مردم میکنی؟ آخه شما این به خاطر بقای خودتون همه این کارها رو کردید، فقط به اسم مردم گذاشتین. بابا بس دیگه.
میخواستم به سران جمهوری اسلامی بگویم که مطمئن باشید از نیویورک با چشم گریان برمیگردید. شما فکر میکنین دنیا هنوز در خوابن؟ این کاملا واضح است که این حربه جمهوری اسلامی مشخص شده دیگه، دنیا شما رو باور نداره. حدود چند روز پیش موشک زدی یکی از منابع اقتصادی کشور نفیس و بزرگ رو فلج کردی. حالا بلند میشی میای برای خودت یه طرح صلح برمیداری میبری اونجا؟ خودتونم میدونی اینا همش هارت و پورته.
مسکترین شیادی که جمهوری اسلامی در این بره از زمان میتونست انجام بده همین بردن طرح صلح هرمز توسط روحانی به سازمان ملل. همین طرح به خودی خود نشانگر اینه که سران جمهوری اسلامی تخصصشون سفسطه و مغلطه کردنه. کاش جامعه بین الملل علل خصوص اروپایی های سودجو و کاسبکار بعد از 40 سال مماشات با جمهوری اسلامی دوباره خودشون رو به کوچه علی چپ نزنند و این شیادان بزرگ تاریخ رو رسوا کنند و در جهت کمک به ملت 80 میلیونی ایران قدمی هرچند کوچک بردارند. به امید اون روز.
به نظر من اصرار آقای مکرون برای دیدار آقای ترامپ و روحانی در نیویورک میتونه دلایل دیگه‌ای به غیر از کمک به حل بحران در خلیج فارس و یا مناقشات ایران و آمریکا داشته باشه، چرا که آقای مکرون و همه رهبران دنیا اینو خوب میدونن که تصمیم گیرنده اصلی در ایران رئیس جمهور نیست و آقای خامنه‌ای قبل از سفر هیئت ایرانی به نیویورک به وضوح گفت که هیچ دیدار و گفتگویی نباید صورت بگیره. پس یا آقای مکرون داره به ترامپ کمک میکنه تا با روحانی عکس یادگاری بگیره، یا دلایل شخصی خودش رو در اروپا در فرانسه جستجو میکنه. این در حالیه که خود آقای مکرون هنوز نتونسته راه حل مناسبی برای حل مشکل گروه‌های مخالف در داخل فرانسه به اسم جلیقه زردها پیدا کنه که هموطنان خودش هستند و همزبونای خودش.
صدای شما شنوندگان گرامی رادیو فردا رو شنیدیم. با شما هم ادامه بدیم، سری بزنیم به شبکه‌های اجتماعی. مانیا منصور همکارم در گروه شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا اینجا در استودیو با منه با آخرین ها در شبکه‌های اجتماعی. مانیا،
سخنرانی حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران در مجمع عمومی سازمان ملل در توییتر باستاب فراوانی داشته. آقای روحانی گفته خاورمیانه در آتش جنگ و خونریزی اشغالگری و تعصبات مذهبی و فرقه‌ای و افرادگرایی می‌سوزه. اون همچنین گفته اقتصاد ایران به مسیر رشد و ثبات بازگشته و رشد تولید ناخالص داخلی ایران بدون نفت در ماه‌های اخیر مجدداً مثبت شده. این سخنان در توییتر با هشتگ‌های حسن روحانی، فرقه تبهکار، نرخ رشد اقتصادی، سازمان ملل، ترامپ و نب جمهوری اسلامی بازتاب زیادی داشته. از جمله سام نوشته روحانی در نیویورک گفت فلسطینیان مظلوم ترین مردم خاورمیانه اند. هزینه سفر آقای روحانی 26 میلیارد تومان شده. منبع بیت المال بوده. مدت سخنرانی 25 دقیقه. کلمات استفاده شده 2000 کلمه. یعنی قیمت هر کلمه ایشون 13 میلیون تومان تموم شده. تورم شهریور ایران 43% بوده در حالی که تورم شهریور فلسطین کمتر از 2%. دغدغه مردم ایران نان شبه. دغدغه حاکمان ما قبله اول مسلمین. کاربری توییت کرد آقای روحانی خاورمیانه در آتشی می‌سوزد که پول هیزم آن را از چاه‌های نفت ما و فروش وطن دادید. شما قاتل کودکانی هستید که پول نفت و فشنگ پدرش را می‌دهید تا با دشمن شما بجنگد. بابک توییت کرده حسن روحانی سیستم فاسدی را نمایندگی می کند که در آن زنان از ابتدایی ترین حقوق خود محرومند. کنشگران سیاسی و اجتماعی به صدها سال حبس محکوم می شوند. دگر باشان اعدام و دگر اندیشان آواره می شوند و شکنجه و مرگ اصولی اساسی در این حکومت. محمد نوشته ادعای روحانی در سازمان ملل درباره بالاترین نرخ رشد اقتصادی جهان برای ایران در سال 2017 عجیب و غریب و شبیه شوخی بود. نرخ رشد اقتصادی ایران در آن سال 3.7% بود که در همین منطقه خودمان هم پایین تر از کشورهایی مثل ترکیه، تاجیکستان، قزاقستان و حتی جیبوتی بود. کاربری هم نوشته واقعیت اون چیزی نیست که روحانی در سازمان ملل از ایران میگه. واقعیت ما مردم ایران هستیم که 40 سال گروگان این رژیم شدیم. کاربری توییت کرده در حالی که روحانی از اقتدار و رشد اقتصادی ایران در سازمان ملل سخن میگه، خبرگزاری های داخلی از به رسمیت شناختن زباله گردی کودکان و متعدل شکردن لباس کودکان زباله گرد میگن که به نظر شما زیبا نیست. اما عبدالله معتقد چرا قدرت عظمت و اقتدار جمهوری اسلامی ایران رو نمیبینیم که رهبران دو قدرت صاحب حق وتو به رئیس جمهور ما التماس میکنن که با ترامپ گفتگو کند؟ مگر در عرف بین الملل قدرت های بزرگ به کشورهای ضعیف التماس میکنند؟ نه هرگز. اما در مورد فرمان منع ورود مقامات ایرانی و بستگان درجه یکشان به آمریکا، توسط ترامپ هم در توییتر توییت‌های بسیار شده. فقط یکیشو میرسم بخونم. آرمان گفته مثل اینکه به فرمان جدید ترامپ بچهای آقازاده ها کم کم باید از خاک آمریکا رفع زحمت کنند.
سپاسگزارم. مانیا منصور از بخش شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا بود. 14:29 است در ایران. کم کم به پایان مجله نیمروزی پنجشنبه رادیو فردا میرسیم. من کامبیز غفوری. ادامه روز و شب خوبی رو هر جای جهان که هستید براتون آرزو میکنم. با دیگر برنامه های رادیو فردا کماکان همراه ما بمانید.